انتشارات وثوق تقدیم می کند. 7 شهر عشق، نگاهی نو به حماسه عاشورا، نویسنده دکتر مهدی خدامیان آرانی. راوی مصطفی مردانی، صدا پیشگان سید ابراهیم میرقاسمی، رضا داداشی، کامران خدابنده، میر شهرام میروهابی، مهدی جگینی، حسن یاوری، فرهاد سکاکی و با حضور محسن زرآبادی پور در نقش حبیب ابن مظاهر و حسین علی جانی در نقش امام حسین علیه السلام. فصل 3 دریای آتش، قسمت 21. عمر سعد از این که فرستاده او به امام ملحق شده بسیار ناراحت است. در همه لشکر به دنبال کسی می‌گردند که به امام حسین علیه السلام نامه ننوشته باشد و فریاد می‌زنند:
آیا کسی هست که به حسین نامه ننوشته باشد؟
همه سرها پایین است، اما ناگهان صدایی در فضا می‌پیچد:
من به حسین نامه ننوشتم.
آیا او را می‌شناسی؟ او قره است. عمر سعد می‌گوید:
هم اکنون نزد حسین برو و پیام مرا به او برسان.
قره حرکت می‌کند و نزدیک می‌شود. امام حسین علیه السلام به یاران خود می‌گوید:
آیا کسی او را می‌شناسد؟
حبیب ابن مظاهر می‌گوید:
آری، من او را می‌شناسم. من با او آشنا و دوست بودم. من از او جز خوبی ندیدم. تعجب می‌کنم چگونه در لشکر عمر سعد حاضر شده است.
حبیب ابن مظاهر جلو می‌رود و پس از دادن سلام با هم خدمت امام می‌رسد. قره خدمت امام سلام می‌کند و می‌گوید:
عمر سعد مرا فرستاده است تا از شما سوال کنم برای چه به اینجا آمده اید؟
امام در جواب می‌گوید:
مردم کوفه برای من نامه نوشتند و از من خواستند تا به اینجا بیایم.
جواب امام بسیار کوتاه و منطقی است. قره با امام خداحافظی می کند و می خواهد که به سوی لشکر عمر سعد بازگردد. حبیب ابن مظاهر به او می گوید:
دوست من، چه شد که تو در گروه ستمکاران قرار گرفتی؟ بیا و امام حسین را یاری کن تا در گروه حق باشی.
قره به حبیب ابن مظاهر نگاهی می کند و می گوید:
بگذار جواب حسین را برای عمر سعد ببرم، آنگاه به حرفای تو فکر خواهم کرد، شاید به سوی شما بازگردم.
اما اون نمی داند که وقتی پایش به میان لشکر عمر سعد برسد، دیگر نخواهد توانست از دست تبلیغات سپاه ستم نجات پیدا کند. کاش او همین لحظه را غنیمت می شمرد و سخن حبیب ابن مظاهر را قبول می کرد و کار تصمیم گیری را به بعد واگذار نمی کرد. این که به ما دستور داده اند در کار خیر عجله کنیم، برای همین است که مبادا وسوسه های شیطان ما را از انجام آن غافل کند. ابن زیاد می داند که امام حسین علیه السلام هرگز با یزید بیعت نخواهد کرد. به همین دلیل در فکر جنگ است. البته خودش می داند که کشتن امام حسین علیه السلام کار آسانی نیست. برای همین می خواهد تا آنجا که می تواند برای لشکر خود شریک جرم درست کند. او می خواهد کشتن امام حسین علیه السلام را یک نوع حرکت مردمی نشان بدهد. اکنون 5000 سرباز کوفی در کربلا حضور دارند و او به خوبی می داند که یاران امام به 100 نفر هم نمی رسند. اما او به فکر یک لشکر 30000 نفری است. او می خواهد تاریخ را منحرف کند تا آیندگان گمان کنند که این مردم کوفه بودند که حسین علیه السلام را کشتند، نه ابن زیاد. در کوشه های کوفه اعلام می شود همه مردم به مسجد بیایند که ابن زیاد می خواهد سخنرانی کند. همه مردم از ترس در مسجد حاضر می شوند، چون آنها ابن زیاد را می شناسند. او کسی است که اگر بفهمد یک نفر پای منبر او نیامده است، او را اعدام می کند. ابن زیاد سخن خیش را آغاز می کند:
ای مردم، آیا می دانید که یزید چقدر در حق شما خوبی کرده است؟ او برای من پول بسیار زیادی فرستاده است تا در میان شما مردم خوب تقسیم کنم و در مقابل شما به جنگ حسین بروید. بدانید که اگر یزید را خوشحال کنید، پولهای زیادی در انتظار شما خواهد بود.
آنگاه ابن زیاد دستور می دهد تا کیسه های پول را بین مردم تقسیم کنند. بزرگان کوفه دور هم جمع شدند و به رقص و پایکوبی مشغولند. می بینی دنیا چه می کند و برق سکه ها چه تباهی ها می آفریند؟ به یاد داری که روز سوم محرم 4000 نفر فریب عمر سعد را خوردند و برای آنکه بهشت را خریداری کنند به کربلا رفتند؟ اکنون نیز عده‌ای به عشق سکه های طلا آماده می شوند تا به کربلا بروند. آنها با خود می گویند:
با آنکه هنوز کاری نکرده ایم، یزید برای من اینقدر سکه های طلا فرستاده است. پس اگر به جنگ با حسین برویم او چه خواهد کرد؟ باید به فکر اقتصاد این شهر بود. تا کی باید چهره فقر را در این شهر ببینیم و تا کی باید سکه های طلا نصیب اهل شام شود؟ اکنون که سکه های طلا به سوی این شهر سرازیر شده است، باید از فرصت استفاده کنیم.
مردم گروه گروه برای رفتن به کربلا و جنگ با امام آماده می شوند. آهنگران کوفه شب و روز کار می کنند تا شمشیر درست کنند. مردم نیز در صف ایستاده اند تا شمشیر بخرند. مردم با همان سکه هایی که از ابن زیاد گرفته اند شمشیر و نیزه می خرند. در این هیاهو عده‌ای را می بینم که به فکر تهیه سلاح نیستند. با خودم می گویم عجب، مثل این که اینها انسانهای خوبی هستند. خوب است نزدیکتر بروم تا ببینم که آنها با هم چی می گویند.
جنگ با حسین گناه بزرگی است. او فرزند رسول خداست.
چه کسی گفته که ما با حسین جنگ می کنیم؟ ما هرگز با خود شمشیر نمی بریم. ما فقط همراه این لشکر می رویم تا اسم ما هم در دفتر ابن زیاد ثبت شود و سکه های طلا بگیریم. همین.
راست میگویی. هزاران نفر به کربلا می روند ولی ما گوشه می ایستیم و اصلا دست به شمشیر نمی بریم.
اینها نمی دانند که همین سیاهی لشکر بودن چه عذابی دارد. مگر نه این است که وقتی بچه های امام حسین علیه السلام ببینند که بیابان کربلا پر از لشکر دشمن شده است، ترس و وحشت وجود آنها را فرا می‌گیرد؟ گمان می‌کنم که آنها در روز جنگ با امام حسین علیه السلام آرزو کنند که ای کاش ما هم شمشیری آورده بودیم تا در این جنگ کاری می‌کردیم و جایزه بیشتری می‌گرفتیم. آن وقت است که این مردم به جای شمشیر و سلاح سنگ‌های بیابان را به سوی امام حسین علیه السلام پرتاب خواهند کرد. آری، این مردم خبر ندارند که روز جنگ حتی بر سر سنگ‌های بیابان دعوا خواهد شد، زیرا سنگ بیابان در چشم آنها سکه طلا خواهد. ابن زیاد دستور داد در منطقه نخیله اردوگاهی بزنند تا نیروهای مردمی در آنجا سازماندهی شوند و سپس به سوی کربلا حرکت کنند. برنامه او این است که دسته‌های 1000 نفری هر کدام به فرماندهی یک نفر به سوی کربلا حرکت کنند. مردم گروه گروه به سوی نخیله می روند و نام خود را در دفتر مخصوصی که برای این کار آماده شده است ثبت می کنند و به سوی کربلا اعزام می شوند. در این میان گروهی هستند که پس از ثبت نام و پیمودن مسافتی مخفیانه به کوفه باز می گردند. این خبر به گوش ابن زیاد می رسد. او بسیار خشمگین می شود و یکی از فرماندهان خود را مأمور می کند تا موضوع فرار نیروها را بررسی کند و به او اطلاع دهد. هنگامی که مأمور ابن زیاد به سوی اردوگاه سپاه حرکت می کند، یک نفر را می بیند که از اردوگاه به سوی شهر می آید. اما در اصل او اهل کوفه نیست. این از همه جا بی خبر به کوفه آمده است تا طلب خود را از یکی از مردم کوفه بگیرد و وقتی می فهمد مردم به اردوگاه رفتند، به ناچار برای گرفتن طلب خود به آنجا می رود. مأمور ابن زیاد با خود فکر می کند که او می تواند وسیله خوبی برای ترساندن مردم باشد. پس این بخت برگشته را دستگیر می کند و نزد ابن زیاد می برد. او هرچه التماس می کند که من بیگناه هم و از شام آمده ام، کسی به حرف او گوش نمی دهد. ابن زیاد فریاد می زند:
چرا به کربلا نرفتی؟
چرا داشتی فرار می کردی؟
من هیچ نمی دانم. کربلا رو نمی شناسم. من برای گرفتن طلب خود به اینجا آمدم، نه برای چیز دیگری.
او هر چه قسم می خورد، ابن زیاد دلش به رحم نمی آید و دستور می دهد او را در میدان اصلی شهر گردن بزنند تا مایه عبرت دیگران شود و دیگر کسی به فکر فرار نباشد. همه کسانی که نامشان در دفتر سپاه نوشته شده و اکنون در خانه های خود هستند با وحشت از جا برخاسته و به سرعت به اردوگاه برمی‌گردند.